الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. میلاد مسعود حضرت صدیقه کبرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه دوستان خاندان عصمت و بالاخص شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدواریم زیر سایه حضرت بقیت الله ارواح نافدا هممون از همه آفات و لغزش ها و خطاها مصون و محفوظ باشیم. خدای تعالی در قرآن مجید گاهی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به ذوالقربا اسم برده و گاهی به کوثر نام برده است. قرابت در اینجا اگرچه از نظر ظاهر منظور قرابت ظاهری است، ولی از آیات و روایات استفاده می شود که قرابت های ظاهری زیاد اهمیت نداره و گاهی هم قرابت های ظاهری از بین می رود، همانطوری که خدای تعالی به حضرت نوح می فرماید که انه لیس من اهلک، از فرزند کسی نزدیکتر به انسان نیست. ولی وقتی قرابت باطنی نباشد، قرابت روحی نباشد، قرابت بدنی یا قرابت لباسی زیاد اهمیت نداره. اینه که ما تشبیه کردیم بدن رو به لباس برای روح. اگر مثلا دو نفر رنگ لباساشون یک جور باشه، ولی از نظر باطن یکی کافر یکی مسلمان باشه، ما به خاطر این که لباسشون رنگشون یکی هست، یا از یک مغازه خریداری شده یا از یک توپ پارچه بریده شده، برای این جهت هیچ کس رو به هیچ کس انتساب نمیدیم. فرزند در صورتی فرزند انسانه که اخلاقیاتش، ایمانش، اعتقاداتش با انسان تطبیق پیدا کنه. والا اگر مسئله زاد و ولد باشه، جنبه حیوانی باشه، فقط فرزند یک شخصی یک فردی بود، این رو قرابت میگن. مثل همون پارچه‌ای که از سر یه توپی بریده شده باشه، این رو، این دوتا لباس رو قرابت ظاهری هست. اما قرابت معنوی که شامل حال صاحب لباس باشه نیست. در این آیه‌ای که می‌فرماید و آت ذوالقربا حقه، ذوالقربا 100% یا لااقل 90% منظور قرابت باطنی است که در این آیه شریفه شامل فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که فدک رو از جانب پروردگار دستور داده شد که به حضرت زهرا سلام الله علیها واگذار کنند، اینجا کلمه ذوالقربا به حضرت فاطمه سلام الله علیها اطلاق شد. ذوالقربا یعنی صاحب قرابت. قرابت، قرابت معنوی و قرابتی است که بین دو تا انسان، اون هم پیغمبر اکرم و فاطمه اطهر برقراره. این قرابت، قرابت باز پدر و فرزندی نیست، این قرابت، قرابت روحی است. اونقدر مقام فاطمه اطهر سلام الله علیها بالاست که از جمیع صفات، در جمیع صفات با رسول اکرم هماهنگ و با رسول اکرم هم افق و اونچنان اهمیت دارد این قرابت که وقتی در چند مورد قضیه خمسه طیبه در کسا به وجود میاد، از میان زنهایی که انتخاب میشد فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حتی ام سلمه میاد در اتاق میخواد وارد اون جمع بشه، حضرت بهش میفرماید، رسول اکرم بهش میفرماید انت علی خیرت، تو خوبی، تو راهت خوبه، درستی، ولی تو جزء این جمع نیستی. جبرئیل حتی میاد که در حدیث کسا میخونیم که جبرئیل وقتی میاد که ششمی اونها بشه، خب تا حدی احترامش میکنن، راهش میدن، اما جزء خمسه طیبه نیست. این قرابت، قرابت روحی است، قرابتی است که هم علی ابن ابی طالب این قرابت رو داره با اینکه پسر عموی پیغمبره، هم امام حسن مجتبی علیه السلام این قرابت رو داره و هم سید الشهدا علیه السلام این قرابت رو داره و فاطمه زهرا. اینها پنج معصومند، اون هم در حد به اصطلاح عصمت از جه، نه عصمت از گناه، نه تنها عصمت از نداشتن سهو و نسیان و اشتباه، عصمت از جهل دارن. یعنی هیچ موضوعی در عالم وجود نیست، در ما سوى الله هیچ چیز نیست جز اون که اونها احاطه علمی دارند. وقتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام یه مقدار از آینده خبر میده، بعد میفرماید کل ذالکه علم و احاطتن لا علم و اخبار، همه اینها علم احاطه است، من احاطه دارم، احاطه علمی دارم به گذشته و آینده و حال، علم اخبار نیست که خبری به من داده باشند و من هم این خبر رو نقل کنم. روح مقدس معصومین علیهم السلام احاطه دارد بر ما سوى الله. بنابراین میبینید که همونطوری که پیغمبر، همونطوری که علی ابن ابی طالب، همونطوری که امام حسن و امام حسین و فرزندان ابی عبدالله الحسین و همونطوری که حضرت بقیت الله ارواحنا فدا احاطه علمی به ما سوى الله دارن، فاطمه زهرا سلام الله علیها هم احاطه علمی دارد و از این جهت صاحب قرابت با پیغمبر اکرمه. این یک مطلب. مطلب دیگر درباره حضرت زهرا سلام الله علیها که دیشبم یه مقداری بهش اشاره کردم، هفته های گذشته هم مطالبی در این ارتباط گفتم و امروز هم که روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها است عرض میکنم. ما یک غذای روحی میخواییم. روح ما که همون خود ماست و بدن ما که مثل لباس ماست، این روح ما که خود ماست و خودمون هستیم، این قضا میخواد. قضاهایی رو در هفته های گذشته برای روح عرض کردم، آفاتش، امراضش، معالجاتش، تا حدی اشاره شد به مقتضای مجلس، ولی از همه سفره‌ها بازتر برای غذای روح، از همه غذاها پر قوتر، پر انرژیتر غذایی است که فاطمه اطهر سلام الله علیها سر سفرهش هست. خدای تعالی این سفره رو به نام کوثر اسم گذاری کرده. کوثر یعنی خیر کثیر. وقتی انسان یه جایی میره، یک شخص سخاوتمندی یه سفره‌ای انداخته، شما نگاه میکنید میبینید همه جور غذا هست، همه چی هست، هیچی فروگذار نکرده. سفره کوثر اونقدر پر مواد غذایی است که هیچ چیز فروگذار در اون نشده. چرا؟ به خاطر این که این سفره دارای خیر کثیره و خیر کثیر در آیات قرآن که تفسیر شده و بلکه اظهار شده و بلکه رسما بیان شده، حکمت که می‌فرماید و من یوتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا. حکمت چیه؟ حکمت یک غذایی است برای روح انسان که همونطوری که در هفته های گذشته توضیح دادم، که هر قاشقی مثلا از این غذا رو شما بخورید کلی انرژی میگیرید، کلی روحتون رشد میکنه. حکمتی که از کوثر انسان بگیره، این حکمت هیچ مسئله ای نداره. انسان در غذاهای مادی و بدنیش گاهی میشه که با دلهوره انسان غذای لذت بخش رو میخوره، گاهی دلهوره داره که این غذا مبادا فاسد باشه، مونده باشه، مبادا من زیاد بخورم از این غذا مثلا سنگینم بشه، عوض این که انرژی به من بده منو مریض کنه و من نتوانم به اصطلاح اون سلامت خودم رو حفظ کنم. اما در غذایی که سر سفره حضرت فاطمه زهرا، سر سفره کوثر انسان میخوره، غذای روح انسان که حکمته، این هیچ دغدغه ای نداره. غذاهای روح در همین دنیا دغدغه‌دار زیاد داریم. یه غذاهایی هست که از مثلا سفره فلاسفه انسان میخوره، سفره متصوفه میخوره، غذاهایی هست که انسان بر سر سفره افراد منحرف نشسته و میخوره. اینا همش دغدغه داره. آیا این غذا غذاییست که توش مثلا میکروب های مختلف هست یا نیست؟ شما الان بعضی از اوقات انسان حتی میبینه سخنران هایی هستن که یا از ذوق خودشون حرف میزنند یا از کتبی که با ذوق های مؤلفین تألیف شده حرف میزنند یا مثلا به وسیله شعر، به وسیله مسائل ادبی هست گاهی به خورد انسان با فشار میدن. اینها همش دغدغه داره برای روح، مخصوصا برای روح. علومی هست که دغدغه داره که انسان آیا از این علوم استفاده میتونه بکنه یا نه، آیا مفید برای روح انسان هست یا نه. اما کوثر، حکمت، شناخت حقایق اشیا از راه وحی، شناخت حقایق اشیا از راه به اصطلاح انبیا و اولیا، شناخت حقایق اشیا از راه قرآن و اطلاق، دغدغه اصلا نداره. یعنی یقینا هر جمله از آیات قرآن برای روح انسان خیلی مفیده. مثلا آیات قرآن هر یک آیهش یه سفره بسیار پر غذا و پر انرژی هست که برای انسان پهن شده. آیا کسی میتونه تردید بکنه که این حکمتی که در قرآن گفته شده، این حکمت آیا مفید هست برای انسان یا مفید نیست؟ نمیشه بگیم که برای انسان، برای روح انسان یا آیه از آیات قرآن باشه که این مفید نباشه. بر علم انسان افزوده میشه، بر معنویت انسان افزوده میشه. آیات قرآن همش مطالب علمی است که باید انسان داشته باشه. بالاخره از سه چیز خارج نیست، از سه علم آیات قرآن خارج نیست. یکی درباره تکمیل اعتقادات روح انسانه که این در قیامت خیلی به درد بخوره. اعتقادات انسان اگر درست نباشه، به خصوص در اصول اعتقادات، در فروعش میگیم مسئله نیست، ولی در اصولش، همون چرا که در زیارت آل یاسین بهش معتقد میشیم، در اصول اعتقادات اگر انسان بهش معتقد نباشه، این یقینا میره به جهنم و ببینید زندگی ابدی انسان رو به هم میریزه. بخش دومی که میشه بگیم قرآن برای این جهت نازل شده، برای تزکیه نفسه، انسان خودشو بسازه، که اگر انسان تزکیه نفس نکنه قطعا باز راهش نمیدن به بهشت. و بخش سوم مسائل اعمالمون و احکاممون، حالا یا از طریق تقلید یا از طریق اجتهاد، باید انسان این را هم یاد بگیره و هم عمل کنه. خب میبینید که قرآن از همین علوم خارج نیست. قرآن نیامده به ما درس های مختلف و علوم مختلف رو تعلیم بده، آمده که ما رو چیزی تعلیم بدهد که برای زندگی ابدیمون فایده داشته باشه. با یه مثال شاید مطلب کاملا روشن بشه. اگر شما از یک راهی عبور میکنید و به مقصدی میخواید برید و اونجا زندگی بکنید، ببینید در وسط راه یک پلی ساختن، شما میخواید ازش عبور بکنید، یکی اونجا جلو پل ایستاده باشه کلی شرح بده که این پل چجوری ساخته شده و چگونه مثلا استحکامی داره یا چه خصوصیاتی داره. این آقا من کار دارم، فرصت این که اینها رو نگاه بکنم ندارم، مخصوصا مسئولیتی هم که نداشته باشید، ما از اینجا میخوام با سرعت عبور کنیم، تو جلو ما رو گرفتی و ما رو معطل کردی که این پل چجوری ساختن، به ما چه؟ اما قدر خراب نشه تا ما عبور میکنیم برای ما کافیه. دنیا قنطره است، دنیا پلیست. حالا کلی آدم بشینه درباره این که این دنیایی که قنطره است و پله و محل عبوره، درباره این دنیا انسان بشینه صحبت کنه. گاهی ضرورت داره که یک مهندسی پیدا بشه پل بسازه، گاهی ضرورت داره که یک بنایی باشه پل رو تعمیر کنه، گاهی ضرورت داره که یک کسی باشه استحکامات پل رو بسنجه، ایناش خوب. اما دیگه همه بخوان بچسبن به این که این پل رو درست بکنن، همه باید از خصوصیات این پل اطلاع داشته باشن، ضرورت نداره. مخصوصا اگر انسان از مقرش، خانه قرارش، خانه دائمیش اطلاعی هم نداشته باشه، ولی از پل خیلی اطلاع داره. خیلی احمقه، خیلی نافهمه. ما الان در همین وضع واقع شدیم، الان کاملا در همین وضع واقع شدیم. ما از دنیامون خوب اطلاع داریم، فاصله بین تهران و مشهد چقدره، خاک کجا خوبه، کجا پرورش درخت، چه خیلی چیزها، حتی پزشکی و مهندسی، یکی مهندسه یکی پزشکه، اگر برای خدا نباشه و برای دنیاش باشه همین طوره. یعنی در بالای پل حالا شما مریض شدید، این آزود رد بشیم بریم اون طرف به دار قرار برسیم. خدای تعالی آخرت رو دار قرار می‌فرماید، دنیا دار ممر، والآخرت دار مقر. مقر یعنی جایی که انسان میخواد اقامت کنه، قرار بگیره، بمانه. بنابراین وضع ما همونطوره، هیچ اطلاعی از جایی که میخواییم تا ابد زندگی بکنیم نداریم. نگید که این مردم اطلاع ندارن، ما داریم. نخیر، شما هم که الان مورد خطاب من هستید، اونجوری که از دنیا خبر دارید از آخرتون خبر ندارید، اونجوری که از دنیاتون خبر دارید از عالم قبل از این عالمتون خبر ندارید. آخرت چی میشه؟ ببینید، ما نسبت به آیات قرآن، شناخت حقیقت اشیا که حکمته، شناخت مرگ و قیامت و برزخ و قبر و امثال اینها، چه حکمته و خدای تعالی در قرآن مکرر در مکرر توضیح داده اطلاع کافی ندارید. اما از زندگی دنیامون خوب اطلاع داریم. مثلا فلان شهر چقدر جمعیت داره، فلان شهر بزرگتره، فلان شهر کوچکتره، فلان قضا در فلان شهر زیادتره، فلان مثلا فرض کنید هوا در فلان جا بهتره، در فلان جا بدتر، از اینا خیلی اطلاع داریم. خیلی هم سختمونه بگیم که ما اطلاعی نداریم. اطلاع از اینها هم خوبه، نمیخوام بگم که بده. اما مثل این است که انسان فرض کنید که همینطور که مثال زدم این پل تو راه را خوب شناخته که چه خصوصیاتی داره، اما اونجا که میخواد بره زندگی بکنه نمیدونه که اونجا مثلا فرض کنید باید بره توی کارونسرا زندگی بکنه، توی هتل زندگی بکنه، توی فرض کنید توی خانه زندگی بکنی، جایی که میخوای همیشه بمونی و مرگم همچنین بیخبر میاد و زودم میاد و انسان هیچ اطلاعی از اونجا نداره. همین الان انسان مرد چی میشه؟ یکی میگه که دیگه تموم شد، آخرین منزل هستی اینه. خدمتتون عرض شود که خیلی تعبیرات مختلفی دارن، همون تعبیراتی که مادیین دارن، همون تعبیراتی که ملحدین دارن، اکثرا ما هم داریم. فلانی مرد، تموم شد، گذشت، از این قبیل حرفا. و اونهایی که تازه به آخرت اعتقاد دارند نمیدونن چه خواهد شد، چی میشه حالا. قرآن همه اینا رو بیان کرده، همه این قضاها رو به روح داده و از این جهت انسان رو سیر کرده و این حکمت و این شناخت حقایق اشیا که شامل شناخت قرآن هم میشه، شامل شناخت خدای تعالی هم میشه، شامل شناختن ائمه اطهار هم میشه، اسمشو گذاشتن کوثر. این در سر سفره کوثر هست. کوثر یعنی همه چیز، همه چیز. در روز قیامت وقتی که بهشتی ها مشخص میشند، به وسائل مختلف بهشتی ها مشخص میشند، اول کاری که میشه نامه اعمالشون به دست راستشون میرسه. و من اوتی کتابه به یمینی به دست راستش میرسه. این یک مشخصه. دوم روی نامه اش، سر نامه اش نوشته حب علی ابن ابی طالب. یعنی این آدمی که الان بهش نامه داده شده و صورت حساب بهش داده شده، این در ارتباط با محبت علی ابن ابی طالب. عنوان صحیفه مؤمن محبت علی ابن ابی طالب. خب این دو مشخص. سوم این که فسوف یحاسب حسابا یسیرا. خیلی حسابش آسون گرفتن. خب ها خب چه حساب چیه و اینا، میگه دیگه از اول تا به آخر نمیخواد بخونه. اون آخرش بله جمع زدن اینه، خب بگیر برو اینا. و از همه مهمتر کمکش میکنن، اگر اینا رو که عرض میکنن مال کسانیست که تزکیه نفس نکردن ها و از اولیاء خدا نشدن دو این دنیا، ولی شیعه علی ابن ابی طالب هستند. اولیاء خدا، اصحاب اعراف، اونهایی که در آسمان چهارم از اولیاء خدا هستند، اونهایی که با شهدا و صدیقین و انبیا و صالحین با اینها رفیق هستند، اینها کمکشون میکنن، اینا که در آسمان چهارم هستن اینا میان کمکشون میکنن، بهشون میرسن آقا چیکار بکن که این صفت کبر ازت بره، این صفت رذیله به طور کلی در قیامت از بین بره تا بتونی وارد بهش بشی. در مرزها گاهی پیش میاد انسان میخواد عبور کنه از یه مرزی به یک مملکت دیگه، گذرنامه انسان یک مشکلی داره، گاهی میشه یک قلم خوردگی توش هست، بچه برداشته خطی توش کشیده، یا اینکه اصلا اعتبارش تموم شده یا هرچی، اینجا یک افرادی ممکنه پیدا بشن انسان یا زبان بلد نیست. ما یک نفر رو دیدیم سه شبانه روز تو این مرز سوریه و ترکیه مونده بود، زبان بلد نبود، اینا هم نمیفهمیدن چی میگه. یه زباندان پیدا شد، رفت از ظرف 5 دقیقه کاری رو درست کرد. اینها در کمک میکنند اولیای خدا، که انشاءالله شما امیدواریم با جدی گرفتن برنامه های تزکیه نفستون جز اونها بشید، میان کمک میکنن تا 40 نفر رو شفاعت میکنن. شفاعت همینه معنیش، یعنی اینا فاصله افتاده بینشون و بین خدمتتون هست شود، مثلا اون بر مرز فاصله افتاده بین اونها و بهشت، اینا میان جفت میکنن همین اولیاء خدا، غیر از ائمیت ها رو مثلا اولیاء درجه 1، نه همین افرادی که بالاخره در وقتی از دنیا رفتن جزء صالحین صدیقین یا از رفقای اینها شدن که حسن اولئک رفیقا، اینها میان و اینها رو نجات میدن، کمک میکنن، اینها رو وادار میکنن به تزکیه نفس و وارد بهشتشون. همه اینها در ارتباط با کوثر خیر کثیر و از همه شفعا بالاتر در روز قیامت خود فاطمه زهرا است و پیغمبر اکرم و علی ابن ابی طالب. در یه روایت دیدم که حضرت امیرالمومنین یه روز محضور نشسته بودند، پیغمبر اکرم بهش فرمودند میخوای چیزی بگم که خوشحال بشی؟ عرض کرد بله. فرمود روز قیامت 1000 حاجت تو رو خدا بر میاره که در مقدم حوائج تو شفاعت شیعانت باشه، شفاعت ذریت باشه. شفاعت به همون معناست که جفت میکنند انسانی که فاصله داره یا به خاطر صفاتش یا به خاطر رذایلش یا به خاطر اعمالش با بهشت فاصله پیدا کرد، این رو جفتش میکنه. همونطوری که شما بلا تشبیه یک پنجره رو برای یک دهنه در و هم مناسبت نداره، این پنجره به این در نمیخوره، مخواهدم جورش کنید، مشکلاتشو میزنید، مشکلاتشو رفع میکنید، بعضی جاهاشو میبرید، بعضی جاهاشو چیز اضافه بهش جوش میدید، این پنجره رو مناسب با این درش میکنید، جفتش میکنید، بعض درز و درزاش همه گرفته میشه. همینطور افرادی هستند در قیامت که اینها با بهش جور نیستن، جفت نیستن، برن تو بهشت هم مثل دنیا با هم دیگه دشمنی میکنن، با هم دیگه بیادبی میکنن، رعایت حال هم دیگه رو نمیکنن، اونجا جای دعوا و اینا نیست، جفت نیستی، تو به درد بهشت نمیخوری، خب چیکار کنیم؟ میبینید که یکی از اولیاء خدا میاد تیشه و رنده و عرش میاره، زواهد اخلاقیات شما، رذایل اخلاقیات شما رو، اینها رو همه رو میتراشه و درست میکنه و اینها رو جفت میکنه، شما رو با بهشت و وارد بهشت میکنه. این معنای شفاعت. حالا یا از خدا کمک میگیره، دعا میکنه، یا خودش کاری میکنه اینجوری. بنابراین باید در امروز که روز تولد حضرت زهرا سلام الله علیها است، کوشش کنید که هر چه میتوانید از کوثر استفاده کنید، از این سفره استفاده بکنید، از حکمت استفاده بکنید، از آیات قرآن استفاده بکنید و از روایات خاندان عصمت و طهارت استفاده بکنید و روحتون رو رشد بدید. اینی که امام علیه السلام می فرماید من صاوا یوما، کسی که دو روزش با هم مساوی باشه، این ضرر کرده، مغمونه. این برای اینه که یک کسی سفره به این خوبی جلوش پهنه، گرسنه‌ش هم هست و میشینه سر سفره و از این سفره استفاده. از قرآن استفاده بکنید، از این وسائلی که برای شما به حمدالله فراهم شده که خدای تعالی از خواب غفلت بیدارتون کرده و به فکر تزکیه نفس هستید، از این استفاده بکنید. لحظه ای رو نباید از دست بدید. غذای روح هم اینطوری نیستش که انسان بگه من سیر شدم دیگه الان هیچی میل ندارم. نه، روح انسان اگر حیات داشته باشه، روح انسان اگر زنده باشه، روح انسان اگر از خواب غفلت بیدار شده باشه، هیچ وقت از علم، دانش، رشد، ترقی و تکامل هیچ وقت سیر نمیشه. دائما باید استفاده کنه. و اگر کسی روز بعدش بدتر از روز قبلش باشه، این مثل یک آدمی است که رفته غذاهای بد و پر میکروب و کثیف رو که مسموم کننده از خورده و دیروز بهتر بود حالش، امروز بدتر. دیروز قوت و قدرت بدنیش بیشتر بود، امروز ضعفش بیشتر. این خیلی بده. این ملعونه. ملعون به معنای کسی که از رحمت خدا دور، یعنی خودش به وسیله خودش، به دست خودش، خودشو از رحمت پروردگار دور کرده. کوشش بکنید که از این سفره استفاده بکنید. هیچ اشکالی نداره، دیروز هم اشاره کردم به مطلبی، امروز هم عرض میکنم، هیچ مشکلی نداره که انسان هر روز صبح به توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشه، نه توسل به اصطلاح همینجور لغلغه لسان باشه و من امروز دعای توسل خوندم. و دیدید دیگه دعای توسل که بعضی میخونن و ظاهر سازی میکنن چجوریه؟ بیا وجیهن اندالله، با اینکه همش یه جور نوشته شده، اونجا صداشونه بلند میکنن یا تکرار میکنن، اصلا هم به فکر معناش نیستن. شما اینجور نباشید. یا وجیهن اندالله، یا وجیهتن اندالله، اشفه لنا اندالله، اشفهی لنا اندالله. اشفهی رو بفهمید یعنی چه؟ اشفهی یعنی ای فاطمه اطهر، ما با بهش جور نیستیم، ما با اولیاء خدا جور نیستیم، ما با پیغمبر اکرم و خاندان عصمت سازگار نیستیم. اونا یه راه میرن، ما یه راه میریم. یا وجهن اندالله، یا وجهتن اندالله، اشفهی لنا اندالله. ما رو جور کن، جور کن. حالا یا توفیقشو به خودمون بده که خودمون به دست خودمون جورش کنیم، یا همین جوری هیچ اشکال نداره. یه مریض یا به وسیله طبیب معالجه میشه یا معجزه میشه و معالجه میشه. هر دوشو منظور کنید. ای وجیهه در نزد خدا، ای محبوبه خدا، ای کسی که خدای تعالی توی زنها یک نفر و توی مردها هم یک نفر در رأس انتخاب کرده و بعکس، یعنی اینه شاید از باب تسامح گفتم، از تو زنها نه، لایق آسو بنا احد، در عالم هستی یک مرد انتخاب کرده و اون پیغمبر اکرم، و در عالم هستی یک زن انتخاب کرده به نام فاطمه زهرا سلام. شما روزی اگر چند مرتبه واقعا خب اشکالی نداره این ذکر رو انسان بگه، یا وجیهتن اندالله اش فعیلن اندالله، با همین معنا. ای کسی که تو پیش خدا وجهه داری، از زهرا وجهه داره پیش خدا، آبرومنده. معنای یا وجیهتن اندالله یعنی ای آبرومنده در نزد خدا، ای کسی که میتونی وقتی میخوای بری از خدا چیزی بخوای دیگه نه جبریل مانعته، نه میکائیل، نه هیچ کس. خدای تعالی برای حضرت زهرا سلام رسوند. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود، عرض کرد به جبریل، فرمود و به برای خدا عرض کرد که هو السلام و من کس سلام و الیکه یعود السلام. اینجوری او درها براش بازه، برای ماها درها باز نیست. توسل معناش اینه، برای پیغمبر اکرم درها بازه. وقتی می رفتن به معراج، جبریل به یه جا رسید گفت لو دنوت ان ملتن لحترقت، من یک قدم اگر از اینجا جلوتر بیام می سوزم، یعنی ظرفیت ندارم بیشتر از این نزدیک بشم به خدا، یعنی نمیتونم با خدا بیشتر از این در ارتباط باشم. لو دنوت ان ملتن لحترقت. ولی پیغمبر رفت، فاطمه زهرا سلام الله علیها میتونه بره. در همون جریان کسا، خب کسانی که با هم جور بودند، خیلی تعبیر ساده همچه فارسی، جور بودند، همه به هم میخوردند، اینها رو پیغمبر جمع کرد. در اون جریان مباهله با نصارای نجران همین پنج نفر جمع شدند، چون همینا با هم جور بودند، 100% جور بودند، هم علم کاملی همه داشتن، هم عصمت کاملی همه داشتن، هم ارتباطشون با خدا هماهنگ بود، همه چیز. اینها چون میتونن در هر وقتی، اصلا ممسوس فی ذات الله که معناش حالا بمانه چون فرصت کمه، هر وقتی میتونن از خدا هر چه بخوان بهشون میده، تو هم دامنشون رو بگیر و از خدای تعالی بخواه، از فاطمه زهرا بخواه که تو رو با خودشون، با بهشتشون، با خدای تعالی، با همه خوبی ها جفتت کن. و این معنای اشفعی لنا اندالله. امیدواریم خدای تعالی همه ماها رو با اونها جور کنه، با اونها قرارمون بده، زیر سایه اونها ما رو قرار بده، دستمون رو از دامن خاندان عصمت و طهارت کم نکنه. و امروز که روز عید است و روز پنجشنبه است و شب جمعه در پیش است و همه زمینه‌های استجابت دعا، به خصوص موقع نزول باران، الان اینجا باران میاد، همه اینها سبب بشه که یک خواسته ما رو انشاءالله فاطمه اطهر بپذیره. عرض میکنیم مادر جان قربانت برید، ما رو با خودتون جور کنید، ما رو با خودتون معکم با خودتون قرارمون بدهید. لا مع غیرکم، ما با کسی دیگه دوست نداریم وارد محشر بشید، با کسی دیگه دوست نداریم تو دنیا باشید. لا مع عدوکم، با دشمنانتون که اصلا ابدا حاضر نیستیم یک لحظه چشممون به دشمنتون بیفته. علامت محبتمون این است که اگر امشب مثلا خدا عنایت کنه که ما خواب شما رو حتی ببینیم تا مدت ها خوشحالیم، ولی اگر دشمنانتون رو خواب ببینیم ناراحتیم که ما مگر چی گناهی کردیم که این خبیث رو، این خبیثات رو، این افراد بد رو، این افراد پست رو در خواب من دیده. این علامت محبت ماست، این علامت این است که ما شما رو دوستتون داریم. اتمم علینا، اتممی علینا نعمتکم، نعمتتون رو بر ما تمام کنید. یک سر سوزن از شما جدا نباشیم، یک سر سوزن چه در اخلاقیاتمون، چه در صفامون، چه در صمیمیتمون و چه در اعمالمون و عقایدمون، یک سر سوزن از شما جدا نباشیم. یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهت عند الله اشفعی لنا عند الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان. یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا فرج امام زمان ما را به عنوان عیدی برای ما الان قرار بده. خدایا با آبروی خاندان عصمت و طهارت ما را از بهترین اصحاب و یاران امام عصر قرارمون بده. خدایا با آبروی خاندان عصمت این عید سعید رو بر هممون مبارک قرار بده. مرضهای روحیمون شفا عنایت بفرما. خدایا ما رو مشمول شفاعت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرارمون بده. امواتمون غریق رحمت بفرما. عاقبتمون ختم بخیر بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین.